جالبه که در ایران کسایی که قاری هستن یا این الحان رو اجرا میکنن در مزامین مذهبی حاضرن این مقامای مصری و عربی رو اجرا بکنن، ولی جالبه که ما چرا با دستگاه های خودمون نتونیم به اصطلاح مثلا اذان مؤذنزاده
آره تو اذان این برای اینکه آره. حرمت شرعی ندارد،
نه در ولی در واقع من نه عرضم این هستش که در واقع یه فرم مودال هستش که می شود استفاده کرد در به اصطلاح ادعیه و به
بله
اصطلاح مولودی خانیه که داریم،
ادعیه و نواهای مذهبی در اذان و این اتفاقا خیلی استفاده می شود.
آره خیلی شاخص می کنه
قرائت قرآن مجید.
من یک سیاه‌پوستی رو که مسلمان بود در شمال آفریقا یک دونه در واقع اذان بود که در دستگاه دشتی اجرا شده، یکی از قاریای جدیدمون باید. و اصلا به من میگفت که این منو واقعا از زمین بلند میکنه و واقعا به معبودم خیلی وصل میکنه و خیلی جالب بود برای اونا که چرا ماها از این دستگاهامون کمتر استفاده کردیم و بیشتر اینا در مقام عربی و اینها بر اساسش به اصطلاح اجرا کردن. نمیدونم حالا چقدر فرصت داریم که
من فکر میکنم ما یه قطعه دیگر رو هم بتونیم بشنویم، چون یک دو دقیقه بیشتر از این بحث در واقع زمان باقی نمانده و فکر میکنم که ادامش با توجه به گستردگی که داره بعد به برنامه دیگری در هفته آینده منتقل شد. یه قطعه با هم دیگه بشنویم. این وصله رو هم شنیدیم، قانون بود دیگه،
بگیم قسمت دیگه از همون یه وصله که
وصله است بعد در ادامه اون قسمت اول و دوم
یه تقسیم دیگه بود که در همون قسمت مقدم
در همون وصله. بسیار خب، ما فرصتمون برای این بحث متاسفانه به پایان رسید، اما خب بحث در مورد موسیقی مصر فکر می‌کنم خیلی گسترده، از جمله اینکه من واقعا از اولین سوالام از شما این بود که می‌خواستم بپرسم که خب با توجه به موقعیت جغرافیایی مصر چقدر از موسیقی افریقا قاره‌ای که در اون قرار گرفته استفاده کردی، که خب به حال فرصت طرحش نشد، امیدوارم که در هفته آینده بتونیم بحث رو ادامه بدیم. آقای دکتر خیلی از شما سپاسگزارم از فرصت که در اختیار ما گذاشتین در برنامه تشریف داشتین، بسیار شما آموختم. اما اجازه بدید یه تلفن قبل از اینکه آقای دکتر از استودیو تشریف بیارن بیرون با هم بشنویم، مربوط به موضوع نیست اما شنش خالی از لطف هم نیست.
سلام علیکم، خسته نباشید. آقای موزی فرمودن نظرتون راضی به موسیقی یا کلن هر صحبتی که راضی به موسیقی باشه. حالا بنده چند وقت پیشم یه سوالی مطرح کردن، پاسخم رو واقعا نگرفتم. اگه امکان داره در مورد سوال من یه صحبتی بکنین که اوضاع احوال خوانندگان یا آهنگسازان و موزیسینای قدیمی ما چطوره؟ ما واقعا از اون الان خبری نداریم. واقعیت برنامه شما هم یه مدلی است که تقریبا مستنده، یعنی میشه روش حساب کرد، حرفی که مزجیش میزنه تهیه کنندش برنامه میسازه واسه ما مستنده. من سوال کرده بودم چند وقت پیش از آقای شاپور رحیمی، اگه اطلاعی هست، خبری هست به ما بدین. آقای کیانی نژاد، آقای محمد علی کیانی نژاد، آقای جلیل اندلیلی اگه کارهای جدیدی کار کردن، آقای افتخاری، علی رضا افتخاری اگه کارهایی که آلبومایی که منتشر کردن ما در جریان باشیم. و اینکه چرا دیگه کارهایی که الان ما میشنویم به قول معروف چی میگن، لذت و صفای کارهای قدیمی رو نداره؟ قدیمی زیادن نه، تقریبا دهه 60 اوایل دهه 70. چیه علت؟ به ما کارشناساتون بگن کارا بازاری شده، آهنگسازا زیاد مایه نمیذارن، خواننده ها زیاد دخل نمیذارن، تمرین نمیکنن، کارا زیاد دلچسب نیست. مثلا من میگم آقای اندلیبی یه زمان با آقای افتخاری کارهای خیلی خوبی ارائه دادن، امانت جدایی بود، تازه به تازه بود، یا آقای زرابیان چند وقتی شما باهاش مصاحبه کردیم ظاهرا از خارج از کشور تشریف بردن.
خب صحبت های دوست گرانقدرمون البته یه مقدار وسیع‌تر از این بود، اما چون فرصت نداریم متاسفانه با عرض پوزش و البته ادای احترام کامل مجبور شدیم حالا یه مقدارش رو قطع بکنیم. اما بونه فرمایششون مشخص بود، این که دو بخش داشت دیگه، اساتید قدیمی چرا ازشون کمتر خبر داریم و چه خبر ازشون، و دوم این که چرا خیلی از این آثار موسیقایی جدید اونقدر به جان روح و جلا نمیدهد که قدیمی ترها.
من البته خب سوال مهمی هستش و فکر میکنم شاید تو این یک دقیقه من خیلی نمیتونم راجبش جواب دقیقی بدم، ولی اگر از احوال به اصطلاح نوازندگان مطرح گذشته بخوایم بگیم، ما متاسفانه در اثر این جریانی که خیلی غالب هست و داره به سمت به اصطلاح شاید تغییر و فروپاشی موسیقی کلاسیک در این جامعه هایی که دارن به اصطلاح در این مسیر میرن، و خب اکونومی و اقتصاد و این مسائل هم خیلی دخیله، ولی اون نگاه راهبردی که در کشور وجود داره هیچ حمایتی قصد نداره از این موسیقی کلاسیک بکنه، و این موسیقی که الان همه ارگانا دارن روش سرمایه گذاری میکنن، این داره ذائقه مردم رو تغییر میده و عملا موزیسین گذشته کاربردی دیگه در شؤون زندگی مردم مثل دست. عروسی، عزا، عاشق شدن دیگه ندارن، و اینها رو معمولا دولت‌ها باید پیگیری بکنن که متاسفانه نمیشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر مرآتی از اینکه امروز همراه ما بودین و بسیار از شما آموختم. سپاسگزارم. بریم سراغ موسیقی اقوام با نیکو یوسفی.
من نیکو یوسفی، کارشناس موسیقی، با بخش دوم معرفی موسیقی قشقایی با شما هستم. در بخش قبل به سه دسته موسیقی عاشق‌ها، موسیقی چنگی‌ها و موسیقی ساربان‌ها اشاره کردم که سه دسته اصلی موسیقی بین قوم قشقایی هستند. عاشق یا در گویش قشقایی عاشوق، عارف و نغمه سرای سیاریه که ساز میزنه و آواز میخونه. اون در بداهه خونی مهارت داره و اغلب شعر و آهنگ تصنیفاش رو هم خودش میگه. از زمان شاه اسماعیل صفوی لفظ عاشق جایگزین کلمه اوزان شد، یعنی در واقع اوزان ها اجداد عاشق های امروزی هستند و در طول تاریخ این صنف اشاعه دهنده ادبیات شفاهی جامعه و فرهنگ های قومی محسوب می شدن.
خلاصه برش گرفتاری میاد، ورشکست میکنه، بیچاره میشه، یه پولی در راه مرتضی علی انفاق میکنه، در خواب میبینه که آقاش مرتضی علی فرمایش میکنه غریب از تفلیس به حلب بایست بری و مال حلال انشالله به مطلب برسی. حالا غریب مهاجرت کرده برای حلب، اینجا ببینیم چه شد و چه گفتم. Bela geldi düşme yer vatan gel bile gider bir digin düştü düşme.
اجرای عاشق‌ها نوعی نقل موسیقاییه، یعنی اونها مضمون‌های عاشقانه، حماسی، رزمی و بزمی رو در قالب یک منظومه داستانی به شکل موسیقایی با ساز و آواز روایت می‌کنن. در این اجراها همیشه پندهای اخلاقی و حکیمانه هم وجود داره که با شیوه های جذاب و خلاقانه توسط عاشق روایت میشه. ساز اولیه عاشق‌های قشقایی در قدیم قپوز یا چگور بود که امروز کمانچه و ستار هم به اون اضافه شده.
قسمتی که دیرم محمود نگاردم نوزالم
عاشق‌های قشقایی و عاشق‌های آذربایجان وجوه اشتراک زیادی دارند، اما به لحاظ موسیقی که این دو در فرهنگ‌های خودشون اجرا می‌کنن تفاوت‌های اساسی دیده میشه. یعنی منظومه‌هایی که در هر دو فرهنگ وجود داره و توسط عاشق یا عاشوق روایت میشه گاهی یکی هستن، اما روایت موسیقایی اونها کاملاً با هم متفاوته. سحر آوازی، غریب و سنم، محمد طاهر بیک، کروغلو، معصوم، حیدری و گرایلی عناوین بعضی از نقل‌هایی که توسط عاشق روایت میشه. هر کدوم از این منظومه ها با پیشینه قومی و تاریخی قشقایی ها مرتبطن و بین مردم هم محبوبیت زیادی دارن. عاشق ها معمولاً همراه ایل کوچ میکنن و متناسب با تمام لحظات زندگی ایل نواهایی در سینه دارند.
اردی داغلار این قره هجرانم باخ 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 یلا دشتی چشم از ساره ای ترانم باخ باخ باخ
اردی داغلار این قره هجرانم باخ 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 یلا دشتی چشم از ساره ای ترانم باخ باخ
بله. حالا همراه بشویم با استاد کیوان ساکت و بخش پایانی برنامه امشب رو بشنویم. من برای خداحافظی خدمت خواهم رسید.
با تقدیم احترام و درود و مهر به همه هموطنان عزیز، همه شیفتگان هنر و فرهنگ و خونیای ایرانی، در ادامه بحث های پیشین اکنون در دستگاه چهارگاه از مایه فا برای شما با تکنیک هایی که پیش از این گفتیم راجع به ناله ها، انواع ناله ها و انواع دراب ها، دراب بارونه و دراب شکسته و دراب نو و نخست، برای شما جملاتی در دستگاه چهارگاه می نوازیم.
Thank you.
آنچه برای شما نواختیم بداهه نوازی در دستگاه چهارگاه بود با استفاده از تکنیک ها و زینت هایی که پیشتر از این برای شما از آن سخن گفته بودیم.
سپاسگزاریم از استاد کیوان ساکت برای تهیه این بخش. با بخش بیان در موسیقی برنامه نیستان امشب هم به پایان رسید. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که ما رو شنیدید، از همه دوستانی که پیامک دادن به برنامه بسیار بسیار سپاسگزارم، از دوستانی که تماس گرفتن و متاسفانه فرصت پخش پیدا نشد. تا شب دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
شما شنونده شبکه فرهنگ هستید. نوبت میرسه به برنامه گفتارش که به مدت 3 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش تقدیم شما میکنیم.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
درود به شما شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، براتون آرزوی بهترین های دارم. و اما باز هم در مقوله مطالعه کتاب و کتابخوانی خدمت یکی از پژوهشگران خوب کشورمون هستم. سلام شما، خسته نباشید. خدا آور.
سلام، در خدمتتون.
میخوام بدونم دغدغه شما و درد دل شما در حوزه مطالعه چیه؟ به عنوان کسی که به هر حال دارین تکنیکی تر به قضیه نگاه میکنید و مواجه هستید با کودک، نوجوان، بزرگسال و میبینید فضای مطالعه رو.
فضای مطالعه برای افراد به 2 بخش تقسیم میشه. ما یه سری مطالعه داریم برای کودکان، یه سری برای افراد بزرگسال. برای کودکانمون هم فضای مطالعه قبلا به نظر من بسترش خیلی آماده تر بود، الان خیلی میشه گفت که جای نگرانی داره.
از چه نظر؟
ما الان بیشتر درگیر فضای مجازی هستن. این باعث میشه که هم روی گفتار بچه ها اثر بذاره، هم روی هنر خطشون اثر بذاره و هم این که در واقع دوچار یه جور بیسوادی امروزی شدن بچه ها، چون کتاب خوندن برخلاف اون چیزی که همه فهم میکنن به خاطر اون هزینه زمانی که روش میذارن باعث غنای فرهنگی و گفتاری بچه ها میشه. در زمینه بزرگسالان هم حالا جدایی از حالا گرفتاریایی که افراد بزرگسال دانشجوان دارن، دانشجوها که بیشتر درگیر خوندن کتابای درسیشون هستن و فرصتی حتی ندارن که کتابای متفرقه رو مطالعه کنن. افراد بزرگسالان هم متاسفانه به نظر من سال به سال داره تعلق خاطرشون نسبت به کتاب کمتر میشه، از نظر روانی، از نظر اخلاقی، از هر نظر که شما میگید میبینیم که به هر حال تاثیر داره. یعنی به نظر من خوندن کتاب یه جوری باعث بالا رفتن بینش افراد جامعه هم میشه. اما فضای مجازی متاسفانه این کار نمیکنه، القا میکنه یه سری چیزا رو.
پس بنابراین فکر میکنید که شما توی فضای مجازی ما به این ژرف‌اندیشی نمیرسیم؟
مطمئنم که نمیرسیم، به خاطر اینکه به صورت هیجانی یه سری اطلاعات رو بله القا میکنه به ذهن حالا مخاطبش، اطلاعات کوتاه و خیلی انتخاب شده حالا از طرف هر ذهنیت و از هر گروهی که میتونه باشه. کتاب این خاصیت رو نداره.
بسیار عالی، ممنون از شما و از نگاه خوبی که داشتین به مقاله مطالعه. سپاسگزارم، ازتون آرزو موفقیت میکنم.
متشکرم.
گفتارش با ما منتشر شد.
خب دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. آرزو میکنم که حاصل تلاش همکارانم مانند همیشه مورد توجه و عنایت شما خوبان واقع شده باشه. خدمت و همراه شما بودیم در بخش دوم به اتفاق این همکاران. تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار علی فضیلت، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی و من هم منیژه یاران گوینده. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب بر همه شما خوبان شنونده خوش.